بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحثامون بحث امام داریم و بحث امامت. امامت یعنی صفتی که ائمه دارن و امام علی امیرالمومنین علیه السلام دارن و امام هم خود شخص امامه. دلیلش هم اینه که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر یه سری صفات کلی امامت رو فرمودن و یه سری صفات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو توضیح دادن. صفات امامت یا صفات خود امیرالمؤمنین به عنوان امام. البته من اشاره میکنم که کجا امامت کجا امامه، ولی شما بدونید که خیلی از اینها به اصطلاح دست در گریبان هم هست، جدا کردنش میشه، ولی تو هم حضرت گفتن به یکی از جنبه‌های صفحه 90 و یکی از جنبه های فصاحت و بلاغت هم همینه. فرمودن ان نور من الله عز و جل مسلوکم فی. برای اینکه این سوالی هم که شما کردید توضیح بدم، در روایات ما راجع به متریال عالم آفرینش چند جور تعبیر شده. یکی اینکه همه عالم از لؤلؤه خضراست، یکی اینکه همه عالم از ماء بسیطه. اینها که از لؤلؤه خضراس و ماء بسیطه به احتمال قوی متریال عالم فیزیک و عالم طبعه. در جاهای دیگه، در روایات دیگه گفته شده که من اصلا، حالا اجازه بدین حالا که این صحبت شد یه کلی به اصطلاح یه سیکلی رو باز کنم، کلی بگم اجمال. از نظر عقلی الان که ما نشستیم اینجا خیلی راحت میشه اثبات کرد که ما حداقل یک بعد فیزیکال داریم، فیزیکی داریم، و یه بعد متافیزیکال، متافیزیکی داریم. این به دو تا چهار تا اثبات میشه. برای اینکه فیزیک عالم بعد، عالم تدریج، عالم غیبته. غیبت یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر این رو بگیریم یک واحد فیزیکی، اسمشو بذاریم اتم یا مولکول یا نوترون یا پروتون، این طولش غیر از ارزشه، ارزش غیر از عمقشه. طولش از ارزش بیخبره، ارزش از عمقش بیخبره. عالم ماده اصلا اینجوریه که ملاک بیخبریست. عالم ماده دقت کنید، مثل اینکه ما همین الان با اینکه بعد غیر مادی داریم، اینجا که نشستیم اینجای دیوار رو میبینیم، پشت دیوار رو نمیبینیم. صدا رو تا یه مقداری میشنویم، بعدش نمیشنویم. غذایی رو که در اینجا هست میتونیم بچشیم، غذایی که رو میز هست نمیتونیم بچشیم. یعنی تمام احساسات ما احساسات محدود هستند و احساسات نامحدود نیستند. عالم ماده و عالم فیزیک ملاک بیخبری است. و اینکه زمان و بعد جسمانی، خب همه فیزیسیان ها هم اینو گفتن که جسم دارای چهار بعده، یکی بعد طول، بعد عرض، بعد عمق و یکی هم بعد زمان. این به اصطلاح بعد زمان، زمان مقدار حرکته. این در فلسفه هم به همین معنا بحث شده. در فلسفه هم گفته شده که زمان مقدار حرکته. منتها قدیمی ها فقط حرکت عرضی رو قائل بودن. در اصلاح نه مقوله که یک مقوله جوهر و بقیه نه مقوله عرض هست و یک مقوله جوهر، می گفتن در نه مقوله عرض حرکت هست، در بعضیاش به خصوص. الانها به تبع صدرالمتعلهین شیرازی که مفتکر حرکت جوهره، یعنی به اصلاح حرکت جوهر رو ایشون با توجه به معلومات گذشته از زیمقراطیس تا زمان خودش درست کرده و عرضه کرده حرکت جوهر رو، میگه در ذات اشیا حرکته. اون وقتا میگفتن بر اعراض زمان میگذره، الان میگن بر ذات زمان میگذره، یعنی مقدار حرکت جوهری هم زمانه. اینا رو فقط اشاره میکنم که شما بدون. یه عالم طبع داریم که فلاسفه میگن طبع، فیزیسیان میگن عالم فیزیک. این که ما الان که اینجا نشستیم مرکب هستیم از عالم فیزیک و متافیزیک، این عقلیه. به خاطر اینکه الان که میگم که من همون هستم که دو سال پیش شما رو دیدم، با توجه به اینکه تمام فیزیسیان ها، فیزیک که الان میگم شامل طب، بیولوژی، فیزیولوژی، تمام اینها میشه، یعنی چون مربوط به عالم ماده است، الان که میگن که تمام سلول های بدن 7 سال یه مرتبه، حتی مغزم 22 سال 21 سال یک مرتبه بدل مایع تحلل پیدا میکنه، اگر فقط فیزیک باشه منی نیست ثابت، یعنی هویت بین شخصیت من امروز با من دیروز با من پریروز دیگه محفوظ نیست. این که الان هویت من میگم که 20 سال پیش خدمت شما رسیدم، عرض ارادت کردم، بهتون یه قرض دادم، قرض من پس بدید، و الان تمام دنیا این مسئله در قانونها قضاوتها حاکم و جاری است، به خاطر اینکه همه بشر قبول داره که یک من ثابت داره و بقیه صفات و مختصاتش متدرج، متقضی و منصرم و گذراست. این الفاظ مختلف میگم برای اینکه بدونید که همه اینها به اصطلاح به کار میره. اینو میخوام عرض بکنم که اون چی که الان ما به عقل ثابت میکنیم اینی که ما یه جنبه فیزیکال داریم، یه جنبه متافیزیکال. خب اما اون جنبه متافیزیکال ما در فلسفه بهش میگن روح مجرد و نفس ناطقه. در روایات ما دو تا جزء هست، یکی روحی است که بهش میگه جسم لطیف که در روایات هست قلب ثقال بن کثیفا، یکی هم نفس ناطقه است که نفس مجرده. این در روایات ما منظور اینه که اونی که عقلی ثابت میشه، اینی که ما دو تا بعد داریم، بعد فیزیکال و متافیزیکال. متافیزیکال ما بنابر نظریه فلاسفه فقط روح مجرده، بنابر نظریه معارف روح مادی لطیفه و نفس ناطقه مجرد. خب یعنی انسان که از روایات در میارن دارای سه جزء طولیست و بنابر نظر فلاسفه دارای دو جزء طولیست. مجلسی در سما و العالم نوع روایاتی را که در ابتدای خلقت متریال خلقت بیان میکنه آوردن. توی اون روایات یه سری روایاتی هست که حاج آقای نام در بحثای خلقت آوردن که اصل جهان از ماء بسیطه یا اصل جهان از لؤلؤه خضراست، که ماء بسیط اینان تعبیر روایاته. در یه سری از روایات داره که اصل جهان نوره، نور نبیه که العقل مشیت و علم و امثال اینا رو هم داریم که اونا رو حالا اگر بخوایم بررسی کنیم ممکنه بگیم که عالم طبع متریالش لؤلؤه خضرا و ماء بسیطه و اونها اون نورن، یا اینکه بگیم لؤلؤه خضرا و ماء بسیط هم تعبیر میشه به همون نور و عقل و اینها. این در جای خودش بحث میشه. اونی که ما هفته پیش گفتیم راجع به ائمه سلام الله علیهم اجمعین که فرمودن ان نور من الله عز وجل مسلوکم فی ثم فی علی ابن ابی طالب ثم فی النسل منه الى القائم المهدی علیه السلام، به خاطر این بود که من به خاطر همین بود که من عرض کردم که این نور ممکنه به نور متریال و اصل عالم اشاره باشه و ممکنه به نور کمالات اشاره باشه. اینو بگذاریم، یعنی امام تمام کمالات خودشو از پیغمبر گرفته. این مسئله در امامت مهمه. امام تمام کمالاتشو از پیغمبر گرفته و داده به امام بعدی و داده به امام بعدی تا امام زمان صلوات الله علیه، و این پروسه خلقت که به طور گراجوالی یا تدریجی اومده، به طور از اهم به مهم اومده، این مسئله در روایات ما هم بیان شده، یعنی خلقت به ترتیب انجام شده. اونی که در اینجا اشاره کرده پیغمبر اکرم بعد از ثم فی النسل منه الى القائم المهدی فرموده الذی یأخذ به حق الله و به کل حق هو لنا. این الذی یأخذ به حق الله درباره امام زمان علیه السلام است. البته ائمه دیگه هم یکی از وظایف امام این است که حق الله رو بگیره. حق الله چیه؟ و اما حق الله الاکبر فان تعبده و لا تشرک به شیئا. قربون امام سجاد علیه السلام برم. عجیبه که در طول این 14 قرن این رساله امام سجاد علیه السلام خیلی روش کار نشده. اصلا چیز فوق العاده شاهکاره. اگر خدا توفیق بده این آقای که داره روی خطا چیز همین رساله حقوق کار میکنه ان شاء الله زودتر در بیاره، اصلا یه مطلب فوق العاده است. 50 یا 51 بند، بنابر بعضی از نسخه ها 51 بند، 50 بند امام سجاد علیه السلام رساله حقوق دارن. حق خدا، حق اعضا و جوارح انسان، حق پدر مادر، رفیق، معلم، شاگرد، سلطان، رعیت، اصلا همسایه، شریک، یه چیزای عجیب غریبیه. اولین حقی که بیان کرده حق الله الاکبره ان تعبده و لا تشرک بهی شیئا. حق بزرگ خدا اینه که توحید در عبادت داشته باشی و نسبت به او شرک نورزی. یکی از شؤون امام و مقامات امام اینه که حق الله رو بگیره، و چون دست امام زمان علیه السلام بازه و مبسوط الیت هستن، حق خدا رو به اصطلاح کامل میگیره. یعنی چی کامل میگیره؟ یعنی در روی زمین لا یبقا فیها ارض الا و نودی فیها اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. نه اینکه منافق پیدا نمیشه، نه اینکه کافر پیدا نمیشه، چون انسان که اختیارش که سلب نمیشه، ولی تمام به اصطلاح مونیتور جامعه، اینترفیس جامعه میشه اینترفیس توحید و خداپرستی و عدم شرک. این یکی از مقامات امامه، که یکی از مقامات امام اینه که مردم رو به توحید دعوت میکنه. اون وقت در مقابلش تو صفحه بعد، جالبه برای شما عرض کنم، در صفحه بعد میفرماین که معاشر الناس، صفحه 92 اولین سطر، معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. خیلی جالبه. معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم، معاشر الناس انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس مثوى المتکبرین الا انهم اصحاب الصحیفه ولینظر احدکم فی صحیفته. یعنی در مقابل ائمه که به توحید دعوت میکنن که میشن ائمه نور، ائمه ناری هم پیدا میشن که به آتش دعوت میکنن به جهنم. اینا هستن متکبر، یعنی از عبادت خدا تکبر میکنن، و اینا هستن اصحاب الصحیفه، و اینا کسانی هستن که در آتش هم و خدا و من از اونها بری هستیم. پس یکی از مقامات امام چیه؟ توحیده. وهابی ها یکی از بزرگترین اشکالاتشون که به شیعه میگیرن که شما توحید ناب رو رها کردید، توحید رو و خداپرستی رو رها کرد و چسبیدید به اشخاص، و این اشخاص که چسبیدید شما رو به شرک برده. میگیم که الذي ياخذ بحق الله، یکی از مقامات و شؤون امام گرفتن حق خداست، یعنی توحید. و در یه سفری که من مشرف شده بودم به نجف، به اصطلاح شروع کردم از نجف که رفتم، گفتم ببینم که چقدر توی زیارات ائمه مسئله خدا مطرحه. دیدم مثلا اون اول که آدم وارد میشه تو نجف، وارد میشه بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله و فی سبیل الله. جالبه ها اینا، یعنی همش با خدا شروع میشه، با خدا ادامه میده و با خدا ختم میکنه. و اگر ما به ائمه میگیم که السلام علیک یا مثلا امام حسین یا ابا عبدالله، یکی از معانی ابا عبدالله میدونید دیگه، یک معناش اینه که ایشون پسری داشته به نام عبدالله، این کنیاشه. یکی از اینا اینه که ایشون پدر بندگیست. عبدالله یعنی بنده خدا، ابا عبدالله یعنی اگر کسی بنده خدا باشه تو پدرش هستی. مثل اینکه وقتی میگن ابوالفضائل یا ابوالفضل، مثلا به رفیق بستنی چیه؟ اون یکی فالوده. به فالوده میگه عرب ابو سائق، سائق یعنی گوارا. یعنی اگر غذایی و دسری گواراست، این ابو سائقه، پدر گواراییست. این جزء لغت‌های به اصطلاح ادبی عربیه. ابو عبدالله، ابو هاشم، ابو القاسم، ابو الحسن، اینا غیر از این که اسمه، اینا معنا داره. معناش اینه که اگر فضیلتی باشه، حضرت عباس علیه السلام پدر اون فضیلته. پدر همیشه مقام برتری داره. این یه نکته ادبی بسیار ظریف در عرب، که کنیه ها رو فقط به عنوان اینکه اسم بچه‌ش نمیگذارن، از اولی که متولد میشه اسم میذارن، لقب میذارن، کنیه میذارن. اون وقت امام زمان صلوات الله علیه و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین ابو عبداللهن، ابو القاسمن، و اینها بهترین بندگان خدا هستن. یعنی اینکه اینا حق خدا را میگیرن به خاطر اینکه مردم را به توحید دعوت میکنن و از شرک منع میکنن. یکی از مقامات، البته این اختصاص به امام زمان علیه السلام داره، که و به کل حق هو لنا، و تمام حقوقی رو میگیرن که اون حقوق ماست. و حقوق ائمه چیه؟ حقوق ائمه همون چیزی که در رسالت الحقوق بیان شده و انسان یه خود فکر کنه به تجربه به دست میاره: حق پدری، حق معلمی، حق حکومت، حق سلطنت، حق برادری، حق همسایگی، حق معلم بودن و تعلیم، و خیلی از حقوق دیگر. اون وقت اینی که امام زمان علیه السلام حق ائمه را همه را میگیره، تمام حقوق ضایع شده شو به اسلام امام زمان علیه السلام میگیره، که یکی از اون حقوقی که میگیره قصاص خونشون و اونهایی که به مظلومیت کشته شده. لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين. یکی از مقامات ائمه مقام حجیتشونه. یه خود معنای حجت رو با اینکه میدونید تو ذهنتون، ولی من یه ذره باز میکنم. عرض کنم خدمت شما که الان یکی از صنعت‌های مادر صنعت قالب سازی است. چرا صنعت مادره؟ به خاطر اینکه یه قالب درست میکنه، مثلا یه قالب خودکار درست میکنه، میلیون ها خودکار میزنه ازش. یه دونه قالب جا چسبی درست میکنه، صدها هزار چسب قالب چسب میزنه. یه دونه قالب استکان درست میکنه، میلیون ها استکان میزنه. لذا یکی از گرون قیمت ترین صنایع چیه؟ قالب سازی و قالب ها هستن، که خیلی هم دقیقه که امروز هم این قالب سازی شده کامپیوتری که خیلی دقیق به اصطلاح به یک نمیدونم چندم نمیدونم میلیمترم به اصطلاح حسابه و خیلی دقیق شده. از اون موقعی که کامپیوتری شد خیلی دقیق شده. این قالب را میشه اسمشو گفت حجت، میشه گفت شاهد. شاهد و حجت و امام معناشون نزدیک به همه. شاهد یعنی چی؟ این شاهد گواهه یعنی حجته، یعنی دلیل برای اینکه شما این کارو کردی این کارو نکردی. حالا شاهد یا شاهد است از نظر تکوینی یا شاهد است از نظر گفتاری. یک کسی که میاد شهادت میده میگه من دیدم که ایشون از چراغ قرمز رد شد لذا تصادف کرد، این شاهد است از نظر گفتاری. به معشوق میگن شاهد، بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی. چرا به معشوق میگن شاهد؟ به خاطر اینکه در زیبایی، در سرناز بودن، در وفا، در عشق، اون چیزایی که میگن این اوریجیناله، این حجته. حجت، شاهد، دلیل، برهان، امام معناشون نزدیکه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، که روایت داره که این خطاب به ائمه است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ما شما رو امت میانه رو قرار دادیم. ما خیال میکنیم میانه رو نمره 15 میگیره، اونی که نمره 22 داره میانه رو وسطه، چون نه افراط داره نه تفریط داره. این میانه رو که در اینجا هست یعنی معتدل، یعنی رو خط استواس، از همه چی رو خط استواس، از نظر رفتار و گفتار و دیدار و افکار و اخلاق و همه چی در حد اعتداله. وسط یعنی اعتدال، یعنی معتدله، هیچ گونه حالت افراد و تفرید نداره. این که به ائمه گفتن شاهد، این که به ائمه گفتن حجت، این که به ائمه گفتن دلیل، این که به ائمه گفتن ترجمان قرآن، این که گفتن برهان، این که گفتن امام، همش به یک معناست. امام میدونید دیگه به از نظر لغوی به شاغول بنایی و به تراز بنایی میگن امام. تراز کف رو اندازه میگیره، شاغول دیوار رو، صافی دیوار رو با شاغول اندازه میگیرن، تو لغت ها بهش میگن امام. مستر رو میگن امام. قدیما که کاغذ ها سفید بودن یه صفحه مقوایی بود، من دیده بودم پیش خطاطا اینها یه صفحه مقوایی بود، نخ ازش رد میکردن خیلی دقیق، اون وقت کاغذ های سفید روش میذاشتن، از دستشون اینجوری میکشتن که خط بیفته، جا خطی بیفته بتونن بنویسن. اونو میگفتن امام. مستر یعنی اون که سطر ایجاد میکنه. امام، شاهد، حجت، دلیل، برهان، همش هم معنای هم هستن. پیغمبر میفرماید که ما، یعنی من و ائمه، داره به اصطلاح تعریف ائمه میکنه، ما حجت هستیم، حجت هستیم. اونی که حجت هستیم بر خوبان، بر موحدان در جای خودش، حجت هستیم بر اینا. اونایی که کوتاه اومدن و کمکاری کردن، اونایی که عناد کردن، اونایی که مخالفت کردن، اونایی که خیانت کردن، اونایی که گناه کردن، اونایی که ستم کردن، اونایی که غصب کردن از جمیع عالمین، اینا کسانی هستن که ما حجتشون هستیم، یعنی خدا به وسیله ما به اونها احتجاج میکنه. پس بنابراین امام حجت است، هم برای مؤمنین امیرالمؤمنینه، هم حجت است برای اونهایی که کمکاری کردن، عناد کردن، گناه کردن، مخالفت کردن، خیانت کردن، گناه کردن و ظالمن و غاصبن من جمیع العالمین. یعنی اینا اوریجینال برهان و شاهد همه آفرینش هستن. یکی از نکته هایی که می‌فرماید پیغمبر اکرم این است که امام نگهدار مردم است در توحید و نگهدار مردم است از خطر برگشت به قهقرا. یعنی چی؟ گذشته مردم جاهلیت بوده دیگه. اینو خدمتتون لغتاً عرض کنم، عقب یعنی پاشنه پا، عقبه یعنی دو تا پاشنه پا. کسی که میخواد برگرده به عقب رو پاشنه پا برمیگرده. اصطلاح قرآن این که و من ینقلب علی عقبی فلن یزر الله شیئا، یعنی روی دو تا پاشنه پاش برگرده. برگرده یعنی تمام الانش رو فراموش کنه، برگرده به گذشته. گذشتهش چیه؟ گذشتهش جاهلیت، زلال و شرک و گمراهی است. پیغمبر اکرم میفرماید که شما را انذار میکنم که من رسول الله هم، من خدا نیستم، رسول الله هم. اگه خدا باشم باید همیشه باشم، اما چون رسول الله هستم مرگ مرا فرا میگیره. قد خلت من قبلیت رسول، قبلان هم اومدن و رفتن و مردن. اگر مردم یا کشته شدم، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگرد به گذشتتون. و من ینقلب علی عقبیه فلن یزر الله شیئا، اگر کسی به دو پاشنه پاش برگرده، به گذشتش برگرده، به خدا ضرری نمیزنه. و چرا اینو میگه؟ میگه که من میمیرم، اونی که باید شما را از برگشتن به گذشته نجات بده و شما از برنگشتن به گذشته باید مسلمان بمونید و ایمان داشته باشید، ایمان به ائمه است. لذا بعدش میفهمه و سیجز الله و شاکرین از صابرین، که در آیه فقط شاکرین داره، صابرین رو خود حضرت اضافه میفرمایند در معنا به زودی خدا پاداش خواهد داد. شاکرین و صابرین را، یکی از صفات امام این است که مردم را از انقلاب به گذشته جاهلی خودشون نجات میده و باعث میشه که مردم بر نگردن در اثر ایمان به او. یکی از صفات امام اینه که و ان علی هو الموصوف به صبر و شکر، هم موصوف به صبر هم موصوف به شکر. در قرآن کریم یکی از بالاترین صفاتی که برای ائمه گفته شده، برای انسانهای کامل گفته شده، صبر، یکی هم شکره. برای ائمه و جعلناکم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، یعنی امام قرار دادیم به خاطر صبرشون و ایقانشون و یقینشون. لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، هم صبر دارن هم ایقان دارن. اون وقت و قلیل من عبادی شکورن در قرآن داریم، کمی از بندگان ما شکورن، که قطعا اون بندگان شکور که خیلی کمن، یه گروهشون گروه ائمه هستن. اینجا میفرماید که از اوصاف امام، که به عنوان اوصاف امام میگه که قطعا از شرایط امامت داشتن مقام صبر و مقام شکره، که در مطالعه زندگی ائمه سلام الله علیه اجمعین این صبر و شکر رو میبینیم. از باب به اصطلاح نمونه، امام حسین علیه السلام به خصوص اخیرن که ما این بررسی رو کردیم، حدود 30 جلسه از مکه تا مدینه، از مدینه تا کوفه، از کوفه تا کربلا و در کربلا از دوم محرم تا عصر روز عاشورا که زنده بودن، تمام جملاتی که صحبت کردن، شخصی و جمعی که صحبت کردن، اولش الحمدلله داره و خدا رو شکر کردن و خدا رو ثنا گفتن. یعنی چی؟ شاکر هستن، صبرم کردن با تمام مصیبت‌هایی که به سر اونها آوردن. امام حسین علیه السلام تا آخرین لحظه اون حالت تبلیغ و دعوت مردم به خدا و اینکه مردم باید موحد بشن، خداپرست بشن، کفر رو بذارن کنار، فسق رو بذارن کنار داشتن. تا آخرین لحظه دعوت کردن که مگر یک نفر بیاد و برگرده و به راه حق بره. پس علاوه ان علی هو الموصوف به صبر و شکر، یعنی اینکه یکی از صفات برجسته امام به امامت صبر و شکره، که اگر ما اگر خواستیم امام شناس بشیم باید صبرش رو و شکرش رو امتحان کنیم. حالا امام که در جای خودش در تربیت شده های ائمه، حضرت زینب کبری سلام الله علیها در بدترین مجلس که مجلس یزید بود، وقتی حمد و ثنای الهی رو گفتن با چی شروع کردن؟ با الحمدلله الذی، که میفرماید که حضرت زینب سلام الله علیها میفرماید که خدا رو شکر میکنم که ما را در خانواده نبوت قرار داد و ما قرآن عطا کرد. چی تو این خطبه های حضرت زینب خونده که به اصطلاح خیلی عجیب غریبه در اینجا. پس مقام صبر و مقام شکر یکی از مقامات ائمه و امامت هست، یعنی جز چیزهایی که از صفات اوریجینال ائمه هست داشتن مقام شکر و مقام صبر. هیچ وقت ائمه سلام الله علیهم اجمعین به خدا گله نکردن، شکایت نکردن، از مردم شکایت کردن ولی از خدا تشکر کردن. لذا میفرماید که وسیجز الله الشاکرین الصابرین علاوه ان علیان هو الموصوف بالصبر فالشکر ثم من بعده ولدی من صلبه، که اینجا اشاره به حضرت زهرا هم دارن، چون وقتی از صلب او فرزندان من هستن، اون حلقه اتصال بین امیرالمؤمنین و صلب امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم حضرت زهرا است که در 13 جا من شمردم صلبه میگن، از صلب امیرالمؤمنین ائمه هستن یا اولاد من هستن. این اشاره به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها داره. عرض کنم که بعد میرسن به اینجا که حضرت میفرماید که معاشران ناس در صفحه 92 سیکون من بعدی ائمتون یدعون الی النار که اشاره کردم، در مقابل ائمه نور ائمه نار هستن. ائمه نار کسانی هستند که مردم را به آتش دعوت میکنند و یوم القیامت لا ینصرون معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم. در اینجا ضمن اینکه پیغمبر اکرم میفرماد اونام امامن و امام نار هستن، پیشگویی کردند که به زودی ائمه نار خواهند بود که شما را به آتش دعوت میکنند. بعد میفرماد اینا همون اصحاب صحیفه هستند. این که میفرماد اصحاب صحیفه هستن اشاره میکنن، چون اونهایی که صحیفه امضا کردن دوباره، یکی در خانه خدای و یکی به اصطلاح در قدیر نامه امضا کردن، میخواستن به اونها اشاره کنن که شما کسانی هستید که اینجا هستید و اصحاب صحیفه همون هستن که ائمه نار هستن، منتها اسم نبردن. چند جا هم فرمودن من منافقین میشناسم، ولی والله فی امورهم قد تکرمت، در مقابل ائمه نور ائمه نار هستن که اینها دو سه تا خصوصیت دارن، یکی این که به آتش دعوت میکنن، یکی این که در روز قیامت یاری نمیشن، یکی این که اینا در درک اسفل از نار هستن، یکی این که اینها متکبرن. یکی از بالاترین صفاتی که منافقین دارن متکبرن. متکبر یعنی با اینکه بزرگ نیستن لباس کبریاییت با زور به تن خودشون کردن، دهقاقشون ندارن، چون تنها کسی که متکبر است یعنی کبریاییت رو لباس ردای کبریات پوشیده خود خداست و فقط این صفتی است که برای خدا سزاواره و هر کسی که این لباس رو بپوشه مشرکه. یعنی در واقع پیغمبر اکرم میفرمان این ائمه نار اینا متکبرن، مشرکن، اصحاب صحیفه هستن، شما هم مواظب باشین. فلینظر احدکم فی صحیفته، یه استفاده ذوقی و در واقع به اصطلاح استحسان ذوقی میکنن، میگن نه اصحاب صحیفه هستن، شما هم ببینید صحیفتون چیه. اونا نشستن صحیفه امضا کردن که نذارن امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت بشینه، شما ببینید در نامه اعمالتون چی دارید. در واقع میخواد بگه که اونا اینجوری امضا کردن، ببینید شما چی امضا کردین، ببینید شما تو نامه اعمالتون چی دارید و شما چیکار کردید نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. یه جمله به اصطلاح بعدی هم که دارم اینه که حضرت میفرمایند که معاشر الناس انی ادعها امامتن و وراثتن فی عقبی الی یوم القیامه. خط امامت را میگن هم وراثتیه و هم در نسل منه. دو تا نکته، امامت هم وراثتیه در نسل پیغمبره و هم امامت، هم امامت و رهبری است، هم وراثت در صلب پیغمبر اکرم تا روز قیامت. یعنی دو تا نکته رو میگن، یکی این که امامت وراثتی است، یکی هم که تا روز قیامت ادامه داره. لذا چون دین پیغمبر خاتم الادیانه و چون به اصطلاح کتاب آخرین کتابه و چون پیغمبر خاتم النبیینه، پس امامتی که پیغمبر اکرم آورده تا روز قیامت ادامه داره. این امامت وراثتی هم هست در صلب و در نسل و در پشت پیغمبر و نسل امیرالمومنین علیه السلام. تا صفحه 92 اواخر صفحه 92 گفتم که بعد اون وقت حضرت باز یه پیشگویی میکنن در سطر آخر که انشاءالله هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.